برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرام،
برای تغییر من حال بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت زندگی معمولی، برای دانش آموزا، برای آینده،
برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی.
سلام به همگی، من فرشید منافی هستم و به همراه باقی همکارانم شراگیم زند، شهرام ابراهیمی، ملینا خورشیدیان و جلال سعیدی، امروز سه‌شنبه 9 اسفند 1401 با یک ایستگاه فردای دیگه ویژه اعتراضات در ایران از رادیو فردا همراه شما، صدای شما و تریبون شما هستیم. دوستان، همین اول برنامه ای من یه سوال میکنم، شما حدس بزنید. خب بازی کنیم یکم با هم گرم شیم دیگه. به نظر شما تو روزای اول این هفته که دلار سقف 60,000 تومان هم رد کرد، مجلس شورای اسلامی چه واکنشی نشون داد به این اتفاق مهلک؟ جا؟ هیچی؟ اصلا؟ نه با چه حرفیه؟ من الان دوتا اقدام کاملا انقلابی عزیزان رو در همین ایام براتون میشمرم. تو خدای نکرده بی انصافی نکنید در حق نماینده مجلس. آدم همیشه باید منصف باشه دیگه. ببینید، اولین واکنش کوبنده مجلس به این اقدام این بود که نماینده هامون با پیشنهاد معافیت مالیاتی واحدهای مسکونی بالای 20 میلیارد تومان در سال آینده موافقت کرده و در عوض سقف معافیت مالیاتی ماهانه رو 7 میلیون تومان تعیین کردن. این یعنی چی؟ یعنی یه کارمند ساده با حداقل دریافتی 7 میلیون تومان باید مالیات بده، ولی اون عزیزی که رفته زحمت کشیده، اندازه 20 میلیارد یا N میلیارد، هر چقدر عرق ریخته، خونه 20 میلیاردی خریده، به نظر شما حقش مالیات بده؟ نه، اون عزیز رو باید گذاشت لای پنبه، بادش زد که تو این وضع مملکت هنوز انقدر وضعش توپه. مسئولین میخوان اینجوری مردم رو تشویق به پولدار شدن بکنن لابود. البته بعدن که خبر تایید این مصوبه اومد، یه گند دیگه از کنارش در اومد و اونم این که گفتن بعضی نماینده ها که به این مصوبه رأی مثبت داده بودن، اصلا نمیدونستن به چی دارن رأی میدن. یعنی یا سوادشون نمیرسیده که دو خط مصوبه رو به فارسی بخونن، یا هم داشتن دوره هم چرت میزدن، یهو تو عمل انجام شده قرار گرفتن و با استمداد از ائمه اطهار رأی مثبت دادن، که ظاهرا این دفعه اونا هم مساعدت نکردن و عزیزان جای رأی دادن گند زدن. این از اقدام اول که خداییش در نوع خودش سوپر انقلابی بود. اقدام دومم این بود که همزمان یه تعدادی از اراذشه جمع شده بودن جلوی مجلس، داشتن به وضع حجاب اعتراض میکردن، که چند تا از نماینده ها رفتن پیوستن بهشون و مثلا مرتضی آقا تهرانی نماینده تهران دلداریشون داد و گفت مجلس پیگیر این موضوع هست و این مسائل جزو دغدغه های ما بوده و در حال چیدن برنامه هایی در این رابطه هستیم. پس ببینید بی انصاف نباشید دیگه، مجلس انقلابی رو دست کم نگیرید. دارن به سبک خودشون عزیزان واکنش نشون میدن. اما خب ظاهراً اعتراضات چند ماه اخیر و وضع کشور خیلی از کارگزاران نظام رو بیش از پیش نگران کرده، در این حد که مثلا صاحب دلار جهانگیری یا همون اسحاق جهانگیری خودمونم اومد به میدان و در یک مصاحبه آژیر خطر رو به صدا در آورد.
من فکر میکنم که ما وارد یه چالش بدی شدیم. واقعا هر کس، هر ایرانی که حتی به نظام جمهوری اسلامی هم دلسوزی نداشته باشه، به ایران دلسوزی داشته باشه، باید الان نسبت به این مسائل حساس باشه. ایران در خطر از نظر من. این اتفاقات داشت به نقطه میرسید که میتونست و میتونه ایران در خطر قرار بده.
ای بابا، خیلی خطری شد که. اسحاق، الان توقع شما از مردم چیه؟ یعنی دقیقاً چه جوری باید حساس باشن؟ قیمت دلار بکشن پایین، با آمریکا مذاکره کنن، مشکلات ایران رو با یک یک همسایه‌ها برطرف کنن، دزدی‌ها رو کم کنن؟ آقا مردم چی کارن که بعد مشکلات نظام شما رو حل کنن؟ ما 44 سال یه گروه 500-600 نفری افتادین رو ایران، رنگ و رنگ مملکت و برهه به برهه آوردین تا رسیده به اینجا، بعد دیدین سرنوشت این سیستم چیزی جز فرو رفتن نیست، حالا از مردم کمک میخوای؟ همین مردمی که با بلاهایی که سرشون آوردین دیگه نای زندگی هم ندارن؟ در حدی که روزنامه اطلاعات که دیگه مال خود خودتونه میاد مینویسه بسیاری از داروهای ضد روانپریشی، ضد افسردگی، متعادل کننده خلق، داروهای محرک روانی و داروهای ضد استراب نایاب یا کمیاب است و بیمار افسردگی که با داروی مقتضی زندگی بهنجار داشته با قطع اجباری دارو و برگشت افسردگی ممکن است اقدام به خودکشی کند. یعنی هم مصرف بالاست، هم به خاطر مشکلات تحریم واردات قطعه و وضع مملکت رسیده به اینجا که قرص و آمپول یومیه مردم هم تبدیل به بحران شده. خود همین استاد که صدها سال وزیر و وکیل و معاون رئیس جمهور و اینا بوده داره از نحوه مدیریت بحران حجاب در اون مملکت قصه میگه که واقعا با شنیدنش باید گریست.
همین حجاب از اول انقلاب موضوع کشور بوده. همه آقای روحانی رئیس جمهور بودن، بعد از اینکه اتفاقات افتاد من باش مذاکره داشتم، دوتایی با هم صحبت میکردیم، میگفت من دبیر شورای عالی امنیت ملی بودم، آقای هاشمی رفسنجانی خدا رحمتش کنه رئیس جمهور بود، آقای یزدی رئیس قوه قضاییه بود، آقای کروبی رئیس مجلس بود، آقای جنتی به عنوان حالا ستاد هم به معروف نهی از منکر یا به عنوان سازمان تبلیغات تو جلسه بود، گذاشتن دستور جلسه شورای عالی امنیت ملی، چند ساعت هم بحث کردیم، آخرش بالاخره هم جور موند، بازم موند.
بله بازم موند، هنوزم خیلی چیزا مونده. حالا تازه همین حرفای جهانگیری هم در برابر حرفای علی سعیدی رئیس دفتر عقیدتی سیاسی دفتر رهبری کیمیاست. همون یارو که با وجود همه این مشکلات برگشته گفته هدایت انقلاب در عرصه بین الملل و خونساسازی فتنه های چند دهی اخیر از ویژگی های معظم لهه، و اضافه کرده در عصر رهبر انقلاب با تحولات عجیبی روبرو هستیم که بیانگر عمق شخصیت اوست. یکی نیست بگه اتفاقا بابا ما مشکلمون دقیقا با عمق ایشونه، و یعنی سطحشو که هرکی میبینه ناخواسته کانال عوض میکنه، که والا به خدا هم عمقشه که واقعا بوش همه مملکت رو برداشته. پیف 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 پیف، واقعا پیف آقا پیف خانوم.
سر دوباره سر پاه سر و سبز خانه سوز سرما، هر کنش به واکنش شدم راه، رنگ بازی رنگ ماه ارباب، دستام حامله یه جریان و قاتلم قتل نرم اشار، از سرای سرد مرگ افکار ضرب گرم نبض قلب فردام، من امید بعد مرگ بیمم، هی حبس توی سینم، خونه 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 توی شیشت، یک جوونه میشه روی هیلت بیشک، شب دراز و قلندر که بیدار، صوت اون که قلم زد به دیوار، خم نمیشه به دستای بیمار، تای بازی امید باشه دیدار، میبینیم همو کل شهر ریخت، من نمیریختم و مست رقص دست و پا بسته هم، جای تلخی خنده میزد منو بشکاف، ما تنیده به نوریم نمیبینه مایل به کوری، ولی چشمات باز طرفکت میشه، فصل ما داره پخش میشه به زودی، دیدم و شنیدم هی واژه ها رو چیدم، هی رد شد از قلم پاره شد ورق، پا به پاش دویدم، یا لا بیا رو برون بشین، هر چی داری مو به مو بچین، این بار خورد تیرتون به تیر، ما رسیده نورمون به کی ترسشو نبینن، هی دیدم و شنیدم هی واژه ها رو چیدم، هی رد شد از قلم پاره شد ورق، پا به پاش دویدم، یا لا بیا رو برون بشین، هر چی داری مو به مو بچین، این بار خورد تیرتون به تیر، شک نکن که ترستون میبینن، ریشه کره توی نگاهت، دست و بالت گیره به ظاهر، ادعای واهی و کشکی، رد پاتون رد شکاره، من لرزه تو دستام رفت، حس بعد اشکام رفت، تر قسم یاد گرفتم اینو، من منجی فردامم، فرق بین هنر پیشه ها روشن میشه تا روشن میشه را، گره بازی پول و قدرت اثر کدومه تا هنر میشه را، سینه پشت سینه شد جری، از بوی خونش ترسمون پرید، دل به قلب آسمون زدیم، ما دونه های سبز یک قمیم، درد مشترک چشم مستند، هی رو به روی آینه مجزدم، بغزم شکست و آینه خورد ترک، هیشکی نبود حتی سایه پشت سرم، جا میزد هی تاریک تر، این سیاهی رفته بود تاریشم، از درونم باریدم، ولی انتخاب کردم پا میشم، این قصه تار و ماره، این زندگی و درد بی شماره، به دست من بیست خوردی ساله، عشق میکردم هر یه مانه بود، روبرو ما بود صد درام، هی زندگی سختر هر شماره، من نوشتم تا دوباره تا دوباره تا دوباره، دیدم و شنیدم هی واژه ها رو چیدم، هی رد شد از قلم پاره شد ورق، پا به پاش دویدم، یا لا بیا روبرون بشین، هر چی داری مو به مو بچین، این بار خورد تیرتون به تیر، ما رسیده نورمون به کی ترسشو نبینن، هی دیدم و شنیدم هی واژه ها رو چیدم، هی رد شد از قلم پاره شد ورق، پا به پاش دویدم، یا لا بیا روبرون بشین، هر چی داری مو به مو بچین، این بار خورد تیرتون به تیر، شک نکن که ترستون میبینن.
خب از اون هفته که ما در مورد رکورد شکنی دلار و قیمت تخیلیش حرف زدیم تا این هفته شرایط یه جوری تغییر کرده که الان همه دلشون برای همون دلار هفته پیش تنگ شده. ظاهرا این لوکوموتیر پیشرفت آقای رئیسی این روزا دیگه ترمز بریده و انقریبه که این قطاره یا بره ته دره یا از ریل خارج بشه چپ کنه. این هفته برامون از احساستون به عنوان یکی از مسافران سوار بر این لوکوموتیر بگین. از حال و هوای خودتون و مسافران دیگه بگید که در این شرایط چیکار میخواید بکنید، چیکار میشه کرد. یه سری از این مسافرا میگن تو این وضعیت آدم هر چی داره باید تبدیل به دلار و طلا بکنه، بلکه همین دوزار پس اندازمون هم به باد نره. بعضی دیگه میگن پس انداز بخوره تو سر باعث و بانی وضع موجود، ما همین مخارجمون هم تامین کنیم کلامون رو میندازیم هوا. یه عده دیگه هم ظاهرن میخوان بپرن بیرون از قطار، بعضی هم راه افتادن برن یخه راننده رو بگیرن ترمز این لوکوموتیر لعنتی رو بکشن. خلاصه به ما این هفته از وضعیت مسافرین محترم این قطار بی ترمز یه گزارشی بدین.
صدای خودتون رو از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس @signfardastation FARDAASTATION برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما istgah@radiofarda.com و تلفن های تماس 2420-2211-2233 و 2211-2433. تکرار برنامه روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ساعت 1:05 بامداد و ساعت 10:05 صبح.
قطار پیشرفت در حال حرکت است.
مولد سازی اساسا تدبیری است که در بسیاری از کشورها،
یعنی دولت اموال و املاک عمومی کشور رو حراج میکنه برای اینکه نیازهای روزمره رو رفع بکنه.
امیدواری دارید به شورا که مشکلتون حل کنه؟ چند بار اومدید اینجا؟
حتی انتظارات و توقعاتمون رو بیاریم پایین.
دی چقدر بیاریم؟
باشه، حالا خیلی آوردی پایین، از اینم باید کمتر کنیم.
سقف دلار 50 و 1000 تومانی، سعادت‌آباد میدون خاک
8 اسفند. تنها پولی که در مقابل دلار امریکا ایستاده ریال ایران، و مسئله اینه که کدوم یکی از این زمین میخورد.
این نگید اینا برن کی میخواد بیاد، بگید اینا بمونن هیچی از ایران نمیمونه.
خب از هفته پیش که تو برنامه گفتیم دلار از مرز 50000 تومان گذشت، تا امروز که خدمتتون رسیدیم دلار 60 هم رد کرد. بعد نیست یادی کنیم از این برنامه چند ماه پیش که کارشناس اقتصاد وقتی دلار رسیده بود به 32000 تومان از حماسه دولت میگفت که اجازه نداد نقشه آمریکا برای دلار 40 و 50 و حتی 60000 تومانی عملی بشه.
میدونید که از دو هفته پیش آمریکایی‌ها یکی از ابزاراشون این بود که دلار رو ببرن رو 40 50 60 با مداخله. اگر این اتفاق نیفتاده، حالا امروز سر صدا و اینها، منم دوست ندارم دلار 32 2 نیم باشه، منم تو این کشور زندگی میکنم. ما اگر میبینید تا 32 نیم 32 800 دلیلش اینه و نرفته 40 50 60 به خاطر اینه که از چهارشنبه دو هفته پیش مجموعه اقداماتی از بانک مرکزی تا جای دیگه بعد از رسیدن مصوبه انجام دادن برای مداخله سنگین. حتی شنبه یک شنبه تعطیل، من خبر دارم از یک شنبه صبح تا شبش جلسه بود، بعضی از صرافی‌های دولتی و اینها رو حتی باز نگه داشتن. خب. مراقبت کامل از بازار
کامل.
اونا می‌خواستن پای قطعنامه تا خبر میاد ببرن بالا.
خب.
و خب کار شد، دستگیری های انجام شد، دو سه تا به اطلاع مردم رسید.
بله، مراقبت کامل از بازار و کار شد. این همه کار که شد الان رسیدیم به همون چیزی که فرمودن با همت مسئولی نرسیدیم بهش، یعنی دلار شد 60000 تومان. آمریکا مس که پیروز شد. امروز فردام دوباره میاد برامون از اقدامات دولت میگه که باعث شده دلار 100000 تومان نشه و باز کلی منت میذاره سرمون. البته اینجوری که مشبرام قطار پیشرفت یا به قول خودش لوکوموتیر پیشرفت رو داره آنگوزمان، یعنی همون هدایت میکنه، فکر کنم هفته بعدم با موضوع دلار 70000 تومانی، شاید هم 80000 تومانی در خدمتتون باشیم. برنامه عیدم دیگه کلا با دلار 100000 تومانی ببندیم. میخوایم بدونین چرا اینجوریه؟ الان کارشناس یه برنامه سیما به یه زبون ساده برامون توضیح میده علت این افزایش قیمت دلار چیه؟
آقای دکتر، یه سوالی برای خود من وجود داره و خیلی از من هم میپرسن که آقا این ماجرای ارز و به طور مشخص دلار که روی زبان ماست به عنوان نماد ارز، ماجرا چیه؟
دولت و مجلس با هم تصمیم گرفتن که این رو از جیب مردم تامین کنن. یعنی با افزایش قیمت ارز عملاً این اتفاق خواهد افتاد و به همین دلیل مردم شب میخوابن صبح پا میشن ببینن که 30% 20% از پسندازشون تو بانک ها ارزششو از دست داده و اینکه قدرت خریدشون به شدت کاهش پیدا کرد.
بله، عامیانش میشه این که بانک ها و دولت کسری بودجه دارن، دولت و مجلس با این کار خیلی محترمانه دارن از جیب مردم میدزدن. بی دلیل نبود سردار سلامی فرمانده سپاه چند روز پیش و همزمان با اینکه دلار رسیده بود به 56,000 تومان فرمودن ما در حال رقم زدن تاریخ هستیم، منتها در تاریخ دزدی و خالی کردن جیب مردم. البته از یه جهت دیگه هم داری تاریخ ساز میشینا، یعنی بیکفایتی و فساد و دزدی شما به اندازه یه که واقعا ممکنه باعث بشه تاریخ رقم بخوره و جمهوری اسلامی رو کلن مردم به خاطر بالا کشیدن دلار بکشن پایین. به خدا مسخرهشو در آوردن دیگه. گوش بدین صحبت‌ها و وعده‌های یک ماه پیش مشبرام رو وقتی که دلار به نزدیکای 40,000 تومان رسیده بود، اون موقع این فرمایشات رو در مجلس فرمودن. ببین چقدر دقیق و به صورت نقطه زن قیمت ارز و طلا رو پیش بینی میکنه.
من امیدوارم با مدد الهی و با توجه به این شاخصایی که عرض کردم، اینا همه نشان دهنده رشده. حتما بدانید وضعیت ارز و طلا و بسیاری از گرانی ها در کشور حتما بدانید ان شاء الله کاهشی خواهد شد
ان شاء الله. و واقعا دیدیم لوکوموتیر پیشرفت شما لحظه‌ای متوقف نشده. فقط یه سری ببین کد هست تو فرمایشات ایشون آقای رئیسی، بعد بشناسیم دیگه این کدا رو. یعنی هر جا دیدین داره میگه مدد الهی، تلاش مسئولین، از اینجور حرفا، ببین بدونین این اسم رمز به چخ رفتنه، یعنی اصلا شک نکنین دیگه. این یه نمونهش دیگه، گفت قیمت طلا و ارز با مدد الهی و کمک مسئولین کاهشی میشه، ولی اون چیزی که کاهشی شد در واقع سفره و پول توی جیب و کاسه صبر مردم بود. نه فقط مردم، صدای خودشون هم در اومده ها. بیا الان گوش بدین مدیر مسئول سایت اصولگرای صراط نیوز و از حامیان اسبق آقای رئیسی، ببین چی داره میگه.
آقا میدونید این صدای چیه؟ صدای
چیه؟
بستن کمربند، زنگ بستن کمربند.
نبستن یعنی
کمربنداتونو همه
ببندید.
قطار پیشرفت آقای رئیسی داره میره ته دره، داره سقوط میکنه. از ما گفتن، یعنی وقتی مسئولین خوابن دلار ارزون میشه، وقتی از کاپیدار میشن صبح دوباره دلار گرون میشه. نشون میده نقش مسئولین چقدر موثره تو کاهش قیمت ها.
بله، ظاهرا دیگه خودشون هم به این نتیجه رسیدن که این لوکوموتیر درست خیلی سری داره حرکت میکنه، اما مسیرش به سمت ته دره است. دیگه کار با بستن و باز کردن کمربندم درست نمیشه، باید راننده رو با لگد انداخت بیرون. یعنی ببین بچه 5 ساله بشینه پشت فرمون کمتر خطر داره تا مجبرام 6 کلاسه و داره دسته 40 دزد بغداد. آقای رئیسی، آقا خودت بزن بغل، همه با هم پیاده شیم، نذار کار به جاهای باریک بکشه و لوکوموتیر تو فرو کنیم توی آقا چرا بوغ میذاری برادر من؟ من گفتم گوشت، گفتم فرو کنیم تو گوشت. این عملی اینم گیر داده، هرچی من میگم بوغ میذاره، اعصاب من خراب، اعصاب من خرابتر نکن. نگفتم توی که گوشت گفتم.
آقا بگو حال چطوره، اینجا خونه کف خیابونا بالا چطوره، بگو میبینی یا نمیگم بد مارای دورت، دیدی آبانه شده واسه تو پایان دوره. 43 سال بودیم بس خدافز، قایم شدی تو سوراخ با سخت محافظ، با یه دست بشمر چند رو مونده شب تو اتاقت، میکشنت بیرون از اون توی نسل مبارز. ببین تو این کتابت تو فصل خوشی نداره، حکومت امام زمان بچه گوشی حلاله، هر یک کشت طلبه تو هر چه فوش حلالت، فرمانده خدافز به تو و هر کی گفته سلام بهت. سال خونه امسا سالمونه، مشت آسمونه، سال آرزوه، سال رهایی تارموه، عکساتونم سوخته یا خون پاشیده یا پاره پوره، وای به حالتونه، دار به فالتونه، پات بگوره.
زن زندگی آزادی.
از یه خانواده یه سرطانی تو بیمارستان، یه سرطانی توی خونه، وضع خراب، چند سر آهله. من نمیفهمم ملت کی میخوان بلندشن که بگن بابا جان من اگر ما اون سرطان اصلی رو بندازیم بیرون خیلی از این سرطان ها درمون میشه، یه مقدارش اتوماتیک، یه مقدارم با تجهیزاتی که بعدن با متخصصینی که میان اونجا سرمایه گذاری میکنن همه برطرف میشه.
اگر قرار می بود بعد از پیامبر خاتم پیامبر دیگه‌ای بیاد، مطمئناً معجزش این بود که بتونه با 6 کلاس سواد اقتصاد یک مملکت رو بچرخونه. لوکوموتیو پیشرفت داره به ترکستان میره. سوختش هم عمر 85 میلیون ایرانی، جوانی 85 میلیون ایرانی است. ازت نمیگذاریم رئیسی.
فرد و فساد گرونی،
دیدیم تو سرنگونی.
اما این هفته کل خبرای ورزشی پیرامون وزیر ورزش و سقوط هلیکوپترش بود. ماجرا این بود که وزیر ورزش و مدیر کلهای ورزش و جوانان کشور تو کرمان یه اجلاسی داشتن و بعد از اون اجلاس وزیر افتاد به پروژه افتتاح کردن و بازدید از اماکن ورزشی و دیدار با ورزشکارا و این کارهایی که توش استان دیگه. بعد یهو نماینده شهر بافت به خودش میاد که ای بابا وزیر به حوزه انتخابیه من نیومد، چه کنم، چاره کنم، چه کنم. هیچ، یقه وزیر رو میگیره که باید بیای بریم بافت. بعد که میبینن خب وقت نمیشه، بعد کلی تو راه باشن و اینا، یهو هلیکوپتر امداد و نجات هلال احمر استان رو ردیف میکنه که وزیر رو هوایی ببره اونجا. بعد تا اسم هلیکوپتر میاد میبینن بساط هلیکوپتر سواری جوره، یهو چشمای همه یک برقی میزنه و به قول عمو حسن شمعی‌زاده عروسی که نه، ولی هلیکوپتر که میاد بساط ما جوره، بساط ما بساط شادی و شو. آقا همه دست و جیغ و هورا بریم بتپیم تو هلیکوپتر. میپرن تو هلیکوپتر، این اردوهای دوران مدرسه بود، میرن دور دور. بقیه داستان هم دیگه میدونید دیگه. هلیکوپتر وزیر توی مقصد که شهر بافت بوده وسط یه زمین فوتبال سقوط میکنه، 18 نفر مصدوم میشن و یه نفرم فوت میکنه. حالا چند نفر از مصدوم‌ها از جمله خود آقای وزیر ورزش هم وخیم اعلام شد. البته روز اول گفتن آقای وزیر جراحات سطحی برداشتن، جای نگرانی نیست. بعد معلوم شد سطح ایشون مثل که ظاهرا خیلی تو عمقشون قرار داشته و گفتن وزیر حالش وخیمه، براش دعا کنید. الان دوباره گفتن داره بهتر میشه و از کمای مصنوعی بیرون اومده. خلاصه میخوام بگم این وزیر دیگه وزیر بشون نیست، یعنی دیگه حداقل دیگه بعیده بتونه وزیر ورزش بشه. بهتره بذارنش مثلا رئیس اداره هلیکوپتر سواری چیزی، تا چشم دلش هم سیر بشه که بعد از این تا بهش پیشنهاد هلیکوپتر دادن سری با هیئت امره نپره بالا. اما این ماجرای هلیکوپتر سواری وزیر و دوستان سوال خیلی از مردم بود، واسه همین سرپرست معاونت عملیات امداد و نجات هلال احمر اومد یه توضیحاتی داد.
اما یکی که بالگردهای ما خود همین پرواز که روزانه انجام میشه باید انجام بشه. ما سعی میکنم از این پرواز که انجام میدن معمولا تو تعاملات دستگاهی استفاده شد، یعنی مثلا یه زمان پروازی دارن که باید بالاخره بالگرد ما پرواز رو انجام بده.
یعنی همینجور روزانه باید پرواز کنن؟ حتی ممکنه مثلا ببینن یه نفر بغل خیابون وایساده براش تناب بندازن بگن با بیا بالا داداش، ما که باید هلیکوپتر رو بپرونیم، بیا تو هم تا یه جایی برسونیم. بعد یه چیزی میدونین کلن چند تا از این هلیکوپترها در کشور موجوده؟
ما 24 سربند کلن بالگرد
داریم،
19 تاشون
آماده عملیاتو. اما توجه نشدم 24 تا
به 19 تا در مجموع سربند بالگرد داریم، 19 تاشون آماده عملیاتن که این
متأسفانه
الان با این کشیدن
18 تا. کلا 19 تا هلیکوپتر آماده عملیات داشتن، بعد یکیشون رو تاکسی وزیر کردین؟ یعنی حتی هر استان هم یه دونه از اینا نداره، بعد شما انداختینش تو خط وزیرکشی؟ آقا واقعا خیلی خوبین شما. حالا جالبتر از همه اینا میدونین چیه؟ چند روز پیش روزنامه اعتماد یه گزارش درباره همین حادثه کار کرده بود. اونجا با یه منبعی که اسمشو اعلام نکردن صحبت کردن و این منبع آگاه درباره ظرفیت این هلیکوپترها گفته بالگرد امدادی برای انتقال پزشک و کادر اورژانس استفاده می شود و نهایتاً برای 3 الی 4 نفر ظرفیت دارد. حالا هیئت همراه وزیرمون چند نفر بود؟ 18 نفر. آقا آخه یعنی چی؟ من راستش اول که این خبر رو شنیدم، هفته پیش میگفتن 18 نفر زخمی شدن، من فکر کردم به کسی مثلا روی زمین که اون اطراف بودم خسارت زدن، یعنی اصلا نتونستم تو مخیلم، یعنی نمیگنجید 18 نفر رو نمیتونستم تو یه هلیکوپتر تصور کنم. من نمیدونم چجوری اینا جا شدن از اون تو. بعد حالا میگیم هلیکوپتره نمیفهمه برای امداد و نجات ازش استفاده نکردین. لامصبا آخه بیشتر از ظرفیت سوار بشین که دیگه میفهمه، دیگه اونم نفهمه نیروی جاذبه که میفهمه. با مقوله جاذبه زمین آیا آشنایی دارین؟ گرانش، جاذبه، اون سیبه که خورد تو سر نیوتن چیو کشف کرد؟ به جاذبه اعتقاد دارین؟ ندارین؟ پس به روح چی؟ به روح اعتقاد دارین؟ واقعا عجیبن غریب آقا، 18 نفر آقا چرا میذاری تو هلیکوپتر؟ البته حالا این ماجرای هلیکوپتر جزئیات زیاد داره که اونا رو دیگه بریم با سعید پیرمحمودی دربارش صحبت کنیم که الانم پشت خط. سعید جان سلام، تو به جاذبه اعتقاد داری آیا؟
سلام بشید منافی و درود به مخاطبان. والا جمهوری اسلامی یه کاری کرده، من تمام اعتقاداتم ریخته به هم دیگه، کلن اصلا دیگه نمیدونم کلن چی باید اعتقاد داشته باشم چجوریه.
تو این هلیکوپتر که یک نفر که کشته شد یه جزئیاتی داره، یه خورده درباره اون سردار سپاه برامون بگو.
بله، ایشون معاون وزیر ورزش بودن، یکی از معاونهای وزیر ورزش بودن، آقای اسماعیل احمدی، که خب اصلا سابقهش یه سابقه کاملا امنیتیه. بذار من از اینجا شروع کنم که زمستون پارسال فرشید فائزه هاشمی یه مصاحبه میکنه و برای اولین بار از این آقا رو نمایی میکنه. حالا چطور؟ از معاون سردار نقدی صحبت میکنه که توی ورزش اومده و اون رو عاملی برای اینکه وزیر ورزش رو کنترل کنن، یعنی سپاه بخواد وزیر ورزش رو کنترل کنه، اسم میبره. و به ابراهیم رئیسی هم هشدار میده که آقا با این شرایط ورزش دیگه خیلی نگران کننده شده و خیلی امنیتی شده. خب این آقا کارش توی وزارت ورزش این در واقع به این شکل بود که به نوعی منویات سپاه و فرمانده سپاه رو به وزیر ورزش میگفت. در انتخابات هایی که فدراسیون های ورزشی تو ایران داشتن، به نوعی مهندسیش دست این آقا بود برای اینکه حالا اون آدم های نزدیک یا اونهایی که سپاه دلشون میخواد بیان و در رأس امور فدراسیون قرار بگیرن. اما یه مورد دیگه که خب خیلی نزدیک بوده، ماجرای الناز رکابی رو دیگه خب میدونی، همه یه شنوندگان هم میدونن که الناز رکابی چه اتفاقی براش افتاد.
بله.
در ماجرای الناز رکابی این آقا نقش بسیار پررنگی داشت. آقای اسماعیل احمدی در واقع دستور اون تخریب اون خونه باغ خانواده رکابی رو این آقا صادر میکنه.
عجب.
در گروگان گرفتن برادر الناز رکابی کاملا نقش داشته. و در تمام تصاویری که بعد از اومدن الناز رکابی به ایران هر جا منتشر شده، این آقا اینجوری قشنگ کنار وزیر ورزش حضور داشت و بله توی عکس ها هم هست و اینها.
یعنی نماینده سپاه در فدراسیون بوده یه جورایی.
بله بله، نماینده سپاه در فدراسیون بوده. و اتفاقا حالا باید بیایید ببینید رسانه‌های امنیتی مثل فارس و تسنیم اونها چیکار کردن واسش. یعنی در واقع یه جورایی توی این مایه‌ها که
شهید و اینا بهش بستن،
شهید نمیدونم راه جهاد و نمیدونم سازندگی و اینها، یه کار دیگه هم داشت می‌کرد که تسنیم خیلی ناراحت شد از اینکه این کار به پایان نرسید. اونم این بود که ظاهرا داشت تجربیات جوانان جهادگر و ایثارگر رو در قالب یک کتاب در می‌آورد که برای رهبر جمهوری اسلامی بفرسته که دیگه نرسید تمومش کنه.
نرسید. آره خوب شد نشد. خیلی خب، اینم از جزئیات ماجرای هلیکوپتر سقوط کرده. بریم سراغ علی دایی. علی دایی ممنوع خروج بود ولی ما دیدیم ظاهرا رفت و در یک مراسمی شرکت کرد.
بله، علی دایی ممنوع خروج بود. خب خانواده‌اش هم ما گفتیم تو همین برنامه که پزیه پرواز در واقع آوردن پایین و نذاشتن خانواده‌اش سفر بکنن. این هم حالا هیچ جا منعکس نشده، ولی فرشت به خاطر فشاری که یعنی در واقع فدراسیون جهانی فوتبال فیفا میاره، مجبور میشن که ممنوع خروجی علی دایی رو وردارن. برای اینکه علی دایی در مراسم دبست یا همون برترین های سال فیفا دعوت شده بود، یکی از افرادی بود که اتفاقا باید میرفت روی سن و جایزه میداد و نتونستن جلوش رو بگیرن. خب دیشب این مراسم توی شهر پاریس برگزار شد و علی دایی هم اونجا جایزه بازی جوانمردانه رو در واقع فر پلی رو به لوکا لوچشویلی اهدا کرد که البته خودش نبود، ولی خب علی دایی باید این جایزه رو در واقع بهش اهدا می‌کرد و اینها.
خب امیدواریم که موفق باشه، سلامت باشه آقای دایی. بریم به فوتبال و یک اتفاق یه صدایی من شنیدم، یک ویدیویی که ظاهرا دیروزم توی این برنامه، حالا اسمش هم نمیدونم، فوتبال برتره، فوتبال
بله
نمیدونم چی تره، ولی حالا در هر حال اونجا پخش کردن. اینو میخوای بشنویم با هم یا میخوای توضیح بدی راجبش بعد بشنویم؟
میخوای بشنویم؟
بشنویم بعد توضیح بده چی.
همین امروز بعد بخوری یه گوشی بخرد یا اینقدر خسیس بازنه اون بر گرونتر از ایوره. بعد
تو آیفون 13 من والا رفتم قلبم در گره، میگه 55 میلیون تازه
جونت باده بیاد، تو میخواست 500 میلیون بیدی. بعد
این چی این کی بود اون کی بود چیه مطلب
فرشید؟ این یک گفتگوی تلفنی هستش بین حمیدرضا زارعی و آقای هنرپیشه. آقای هنرپیشه رئیس پیشین هیئت فوتبال استان فارس هستش.
خب
حالا ماجرا از این قراره که توی انتخابات ها خب این رؤسای هیئت ها باید یه تایید بکنن و کاندیداهایی رو که قرار اونجا شرکت بکنن، یعنی یه نامه های تاییدیه هستش که بنویسن. حالا برای این بنده خدا که می‌خواسته شرکت کنه، این نامه تاییدیه ابتدا بهش گفته برو 500 میلیون تومان برای من پول بیار و اینا. بعد ظاهرا امروز یه مصاحبه کرده همین زارعی با خبرگزاری فارس و گفته 500 میلیون به من گفته بود به دلار باید به من بدی، چون من دخترم خارج از کشور زندگی میکنه و خرج داره و باید برای اون پول بفرستم. بعد خلاصه خیلی چکوچونه
به آیفون راضی شده،
آیفون 13. حالا اون موقع 50 میلیون بود، الان اگه بود دیگه احتمالاً گفت قلبم درد گرفت، الان اگه بود احتمالاً سکته میکرد دیگه.
سر این البته مال پس یه سال پیشه، یه سال و نیم پیشه،
تقریبا یک سال و نیم قبله. بله
عجب
از عجایب فوتبال ایران کم هم نداریم از این عجایب، تا دلت بخواد از این چیزا داریم
دیگه. چی از این عجایب بازم بگو؟ من یه عجایبی من شنیدم راجع به تیم ملی و راجع به سرمربی. شیخ خودت میخوای راجع به اون عجایب برامون
بگو؟ دقیقاً اون تیم ملی و سرمربیش. خب ما اصولا حالا این از عجایب بود که مثلا بعد از اسکوچیچ رفتیم سراغ یه مربی مثلا خب لول بالاتر از اسکوچیچ، چون کلا ما همیشه عادت داریم پس رفت بکنیم. حالا بعد از کارلوس کیروش ببین پس رفت تا چه حدیه که دیگه مثلا سرمربی تیم هوادار ساکت الهامی هم شده جز گزینه‌های مربیگری تیم ملی. آخه من این دردو به کی برم بگم؟ آخه یه لیستی دارن گفتن که این افراد کاندیدای مربیگری هستن. مثلا مهدی تارتار مربی ذوب‌آهن توشه، نمیدونم همین ساکت الهامی توشه، حسین فرکی بوده، جواد نکونام، فرهاد مجیدی و یه سری از این مربیای این شکلی. حالا گفتن این وسطا یکی دو تا مربی خارجی هم مثلا گذاشتن، مثلا پاکو خرمز تراکتور و اون مرایس در واقع سپاهان، اینا رو هم گذاشتن. حالا نکته جالب اینجاست، از لحظه‌ای که این اسامی اومد بیرون، خود این بنده های خدا اینقدر تعجب کردن، آقا من اصلا من تا پارسال لیگ یک بودم، الان لیگ برتر تیمم داره میفته، چجوری من کاندید مربیگری شدم؟ خودشون رفتن انصراف دادن. البته بگم توی یکی از اینا امیر قلعه‌نویی هم جزو کاندیدا بود که حرف جالبی زد، گفتش که به خاطر شرایط کنونی و تاکید کرده بود که چرا مثلا نباید یکی مثل یحیی گل محمدی توی این لیست باشه و اینها، اونم انصراف داده بود از اینکه بخواد توی کاندیدا باشه. حالا خلاصه با همین لیستا فدراسیون همچین دوره همی امروزم یه جلسه گذاشتن و بازم جلسه تموم شده و نفهمیدیم چی شد، فقط گفتن تا 20 اسفند سرمربی رو از بین همینا دیگه معرفی میکنه.
عجب، بسیار خوب، ممنونم ازت سعید پیرمحمودی عزیز، همراه با ما بود با خبرهای ورزشی.
میزان قند افزوده توی قهوه صبح، تو فریشون و مسترف از مرگ تدریجی کورسوی صبح، من آزرده از صدای تفریق شامپو بین هر تکا شفته، از شیر اون آجیری که میگه شروع شده جد.
خانم آقایون بیاییم با هم یه قراری بذاریم، بیاییم یه مدت اصلا به آخوندا فوش ندیم. الان برای خیلی ها سوال شده که اگه به یه کیسه شنم 44 سال فوش داده بودیم، سیاه شده بود، اصلا دود شده بود، رفته بود هوا، براشون سوال آقا چرا این آخونده هرچی فوش میخورن تازه لپاشون هم بیشتر گل میندازی، شکماشون هم میاد جلوتر. این راز رو حسن خمینی نوه امام چند روز پیش توی صحبتاش فاش کرد. ایشون در دیدار با اعضای حزب مردم سالاری فرمودند اینکه امروز امام مورد دشنام است به خاطر این است که زنده است. شخصیت سیاسی اگر یک روز فوش نخورد باید بداند که مرده است. دقت کردین؟ دلیل زنده بودن امام اینه که هنوز داره فوش میخوره. دلیل مرده بودن شاه خدا بیامرزم حتما اینه که هنوز ملت دارن میگن نور به قبرش بباره خدا رحمتش کنه و اینا. از نظر عزیزان اون که فوش میخوره یعنی کارش درست زنده است، و اونی که فوش نمیخوره یعنی احتمالا از اون وردی. ایشون در ادامه درباره میزان فوش هم گفتن که فوش کم یا زیادش مهم نیست، مهم اینه که روی عقیدت بایستی و فوش بخوری. الان با این فرمون پس داعش که تا آخرین قطره خون روی عقیدش موند و فوش خورد و با همون عقیده روانه زباله‌دانی تاریخ شد دیگه، یعنی بهترین آدم‌ها و سیاستمداران تاریخ بودن. بله اینا حساب کتابشون اینجوریه. حالا فهمیدین چرا فوش روی آخوند اثر نداره؟ برعکس ما آدم معمولی ها که سر 50 60 سال 100 جور درد و مرض میگیریم، اونا همشون بالای 100 سال عمر میکنن. فهمیدین؟ جوابش اینه که فوش های مردم رو میخورن، براشون کلی خاصیت داره. آقا بیایم یه مدت آزمایشی، مرگ من این تن بمیره بهشون فوش ندیم. آزمایشی یعنی هر گندی زدن، هر جنایتی کردن، هر بخور بخوری ازشون دیدیم، فقط بگیم خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان. باور کنی سر یه سال همشون افسردگی میگیرن، خوش میشن، از بین میرن. بابا آخوندهای حکومتی اصلا یه گونه متفاوت جانوری هستن. ما اشتباه میکردیم فهم میکردیم اینا آدمن، اینا از فحش تغذیه میکنن. وگرنه مگه میشه این همه رنج و مصیبت برای مردم تولید کرد، این همه ناله نفرین دنبالت باشه، هیچ اثری رو نداشته باشه؟ بیا الان صحبتای این معلم بازنشسته رو که تازه جانباز جنگ هم هست گوش کنین.
چی میگیم؟ خودم نه مرد کسی گفتیم، نه برد کسی خواستیم، فقط میگیم آقا ما هم آدمی. من چقدر از زندگی ما مونده، من جانباز شیمیایی از همینم، باید زنده هم. من چقدر میخوام زنده بونم بابا؟ نمیخوام لذت ببرم از بقیه زنده، نمیخوام، فقط میخوام زجر نکشم، فقط میخوام زجر نکشم.
بله میگه نمیخوام از بقیه زندگیم لذت ببرم، فقط میخوام زجر نکشم. یعنی اگه من 1% خودم رو در این حکومت شریک میدونستم، الان با شنیدن این حرفا از شدت فشار عصبی و ناراحتی دوتا سکته کرده بودم. اما از نظر سید احمد خمینی و دارو دستش، آه و ناله و فوش و نفرین و اینای مردم، یعنی اونا دارن کارشون رو درست انجام میدن و به قول فرمایش ایشون اگه باعث و بانیان وضع موجود از مردم فوش نخورن، یعنی اصلا زنده نیستن. اینه که خدا وکیلی بیایم دوم آزمایشی اصلا بهشون فوش ندیم، همش تشکر کنیم ازشون، قربون صدقه شون بریم، به پدر مادر هفت جد آبادشون درود بفرستیم، امتحان کنیم دیگه. اینا که هیچ چیزیشون با آدمیزاد نرفته، بلکه اینجوری خوش بشن بیفتن خودشون. فوش ما که ظاهرا براشون در حکم چیپس و پفک و تنقلاته. هرچی بیشتر و آبدارتر هم فوش میخورن، توپلتر و سرخ و سفیدتر هم میشن. بیش فیوزه چه نک بوق نزار در بوق نزار گفتم گفت سخت دهنت خوب دب تالار مفاخر توی عصر متظاهر خودم رو گم کردم
فرشید جان سلام، ممنون که همراه ما هستی مثل همیشه. امروز 9 اسفند 1401 از حالمون بگم که داریم از افسردگی میمیریم. ارز دولتی شده 54,000 تومان. پیروز رو هم که کشتنش. پرسیدی چه کار میشه کرد؟ این سوال یه تو گوشی بود برای من، انگار یکی با دست خیسش خوابون زیر گوشم. من 6 ماه بیکارم، هنوز حقوق بیکاریم برقرار نشده، شب عیده تو خرجای خودم موندم. یه دختری هستم که 10 سال کارمند کارگزاری بورس ایران بودم و الان به شدت شرمنده خودم هستم.
پیروز پسر خوب فلات ایران، یوزپلنگی که یه جورایی نماد جنبش اخیر مردم ایران شده بود، کم آورد و نموند و نتونست بیشتر از این دنیای مصنوعی رو که براش تدارک دیده بودیم تحمل کنه. پسرک شیطون و بامزهی که دیدن عکساش تا چند روز پیش دلامونو گرم محبت و عشق میکرد و حالا دیگه طعم غم و داغ رو به دلهامون اضافه کرده. نمیتونیم خودمونو به اون را بزنیم، سخته. از دست دادن با هر مقیاس و معیاری که نگاش کنیم سخته. برای ما که چیز زیادی نداریم، نگه داشتن اندک جوانه های امید، اون حداقل هایی که راه رو برامون پیمودنی تر می کنن، تک تکشون غنیمتن و سخت تحمل متناوب جای خالیشون. میدونیم که هزاران پیروز دیگه توی باغ وحش ها و زیست بوم های مملکت دارن زیر بار نادانی ها و ناتوانی های آدم های نابجا له میشن، و پیروز فقط یه دونه از اونها بود. میدونیم که توی تک تک شهرها ده ها هزار انسان بیمار و نیازمند حسرت رسیدن یه داروی ساده رو دارن، رویای داشتن یه قرص و آمپول ساده که میتونه زندگی یک آدم رو تحمل پذیرتر بکنه. همه اینها رو میدونیم. مرگ پیروز اما شهادتیه بر مرگ تدریجی که داره بر مملکت ما حکومت میکنه. ما فرقی نمیکنه تو مدرسه باشیم یا خیابون، سر کار یا تو دانشگاه، انسان باشیم یا هر موجود دیگه‌ای، این روزها طعم تلخ و نحس مرگ رو خیلی راحت‌تر و نزدیک‌تر از قبل توی کاممون حس میکنیم. ولی نکنه برامون عادی بشه این همه مرگ. نکنه یه وقتی که به خاطر تکثیر تأسف‌بار جاهای خالی خالی بشیم از هر عاطفه و خشمی. نکنه حسگرهای احساس و وجدانمون سر بشه و دیگه با دیدن و شنیدن قصه های سوزناک اشکمون در نیاد. خطر همینجاست که عادی بشه مردن، که فکر کنیم زندگی میکنیم که بمیریم، که جاهای خالی رو تحمل کنیم، که حسرت بکشیم، که بسوزیم، که پژمردگی بشه رسممون، که دلمردگی بشه مراممون، که کرختی و بیتفاوتی رو به ارث بذاریم برای بچه هامون، که برای تحمل درد خودمونو به بیدردی بزنیم، به نافهمی، و غارت کنیم همه ی کاشته هایی رو که با خون این و جون اون به بار آوردیم. پیروز رفت، اما پیروزی همین دور و برا و نزدیک ماست. اون بچه درد میکشید و تاب نیاورد و حالا آروم شده. ما هم درد میکشیم اما تاب میاریم و تلاش میکنیم که از خودمون آرامش رو جا بذاریم برای آیندگان. پس آروم باشی پسر خوب ایران، و یادت باشه این ایرانی که ما میشناسیم هیچ وقت بچه های خوبشو فراموش نمی کنه.
من آن شمم که شبها در شبستان تو می سوزم، به ظاهر شاد و در باطن ز هجران تو می سوزم، به ظاهر شاد و در باطن ز هجران تو می سوزم. من آن شمعم که شبها در شبستان تو می سوزم، به ظاهر شاد و در باطن ز هجران تو می سوزم، به ظاهر شاد و در باطن شون